بسم الله الرحمن الرحیم. در عنوان این اشراق هفتم گفتیم که مباحثی رو مطرح میکنیم، از جمله مباحث امکان و وجود بود که خیلی طول نکشید. بعد وارد مبحث حرکت شدیم و طبیعت رو اثبات کردیم و الان به مسئله چهارم که مسئله موت طبیعی میرسیم. بحث در اینه که عامل موت طبیعی چه چیزیست. موت گاهی طبیعیه گاهی اخترامیه. موت طبیعی موتیست که همینطور انجام میگیره، یعنی عمر تمام میشه و شخص میمیره. سلام علیکم. اما موت اخترامی موت بر اثر حادثه است، تصادفی اتفاق میفته، آواری رو کسی خراب میشه، قرضی صورت میگیره و امثال ذالک. اینها موتهای اخترامیه که موتهای ناگهانی گفته میشه، نه موتهای نابهنگام. نابهنگام غلطه، چون در کل نظام همونطور که مرحوم سبزواری گفته ما نابهنگامی نداریم، همه چی هنگامش همون یکی هست. در کل نظام هرچی تعیین شده همون درسته. پیش ما این الان به نظر میرسه که نابهنگامه، ولی در واقع نابهنگام نیست. ممکنه بگیم ناگهانی، ناگهانی به نسبت خودمون، اما نابهنگام غلط. علی حال موتای اخترامی موتایی هستن که فجعتن اتفاق میفتن و انسان انتظارشو نمیکشه. اما موت طبیعی موت معمولی است که بدون حادثه، بدون که حادثه ظاهری اتفاق بیفته، این موت صورت میگیره. الان بحث ما در موت طبیعیه. موت اخترامی فعلا مورد نظر ما نیست. ما میخوام موت طبیعی رو توجیه کنیم، بگیم چه عاملی باعث میشه که موت طبیعی اتفاق میفته. آیا حرارت بدن از بین میره یا آثار کوکبی و اون اقترانات کواکب یا مقابله اونها باعث این اتفاق میشن، یا اینکه نه نفس کارش تمام میشه، احتیاج به بدن نداره، بدن رو کنار میذاره. کدوم یکی از اینا؟ ایشون از جالینوس و طرفدارانش نقل میکنن که علت حدوث موت طبیعی اینه که حرارت بر رطوبات بدنیه مستولی میشه و رطوبات بدنیه رو خشک میکنه و چون بدن احتیاج به رطوبت داره در دوام عمرش، با نبود رطوبت از بین میره. وقتی بدن از بین رفت، نفس ناچار میشه به این که مفارقت کنه. پس بدن ابتدا از قابلیت میفته و نفس چون میبینه دیگه مرکبی نداره که از این مرکب بهره ببره، ناچارن قطع رابطه میکنه. توضیح مطلب اینه که بدن از باب این که مرکب است از عناصر، احتیاج به این عناصر داره. اگر یکی از این عناصر درش کم بشه، کمی فاحش یا نابود بشه، موت عارض میشه. بدن از اون حالت طبیعی در میاد. یکی از اون مواد رطوبته که در بدن لازمه وجود داشته باشه. این رطوبت با حرارت یه رطوبت گرمی رو در بدن تولید میکنه، حالت بخار، که روح بخاری هم به توسط همین حرارت و رطوبت مجموعاً ادامه پیدا میکنه و دوام داره در بدن. و همونطور که میدونید روح بخاری عامل حفظ بدنه. اگر روح بخاری نباشه، بدن هیچ کارشو نمیتونه انجام بده، حتی قوا هم کارشو نمیتونه انجام بده، که این قبلا توضیح داده شده، مطالبی است که بارها گذاشته. این رطوبات بدنی یه رکنن در بدن و بسیاری از کارهای بدنی از قبیل هضم و ادراک و رشد و اینها همه به توسط همین رطوبات بدنی انجام میگیرن. حالا اگر حرارت غلبه پیدا کرد، این رطوبات رو خشک کرد یا کم کرد به طوری که تعادل بدن از بین بره، دیگه بدن نمیتونه مرکب نفس باشه. سلام علیکم. بعد از این که مرکب نشد، قهرن نفس ناچار میشه که رفعیت بکنه و از این بدن مفارقت کنه. بنابراین با این توجیه موت با زوال قابلیت بدن اتفاق میفته و نفس مجبور میشه که بره. اگر بدن قابل بمونه، نفس همچنان ارتباط خودش رو با بدن حفظ میکنه و ادامه میده. بعد خود طرفداران جالینوس گفتن که همون عاملی که منشأ حیاته، همون عامل هم منشأ مرگه. حرارت منشأ حیاته، حرارت غریزی، چون اینم باز قبلا ظاهرا اشاره کردم، حالا یا در اینجا بود یا در اشاراتم، که ما دو نوع حرارت در بدن داریم، یه حرارت غریزی داریم، یه حرارت غریبه داریم. حرارت غریزی همون حرارتی است که در بدن موجود همیشه و حرارت طبیعی به حساب میاد و اگر نباشه بدن نمیتونه زنده بمونه و نمیتونه اون حالت تعادلش رو حفظ کنه. حرارت غریبه حرارتی است که از بیرون میاد، مثلا انسان توی خورشید، توی شعاع خورشید نشسته گرمش شده، این بدن گرمتر از حالت معمول میشه، حرارت غریب است. تب آرز شده، دویده گرمش شده، این حرارت غریب است. اما یه حرارت غریزی داریم که بدن باید این حرارت رو داشته باشه، کمش منشأ مرض، زیاد کم بشه منشأ موت، زیاد شدنش هم منشأ مرض، زیادم بشه باز منشأ موت، که یه حالت تعادلی اون حرارت غریزی در بدن داره. می‌فرمان که عامل حیات بدن اون حرارت غریزیه. همین حرارت غریزی که عامل حرکت حیات بدنه، اگر زیاد بشه خود همین مفنی بدنه، یعنی رطوبات رو از بین می‌بره و وقتی رطوبات از بین رفتن بدن از بین میره. یکی از ارکان بدن رطوبته و با رفتن رکن اون شیء هم از بین میره، اون مرکب هم از بین میره. پس اقوام جالینوس معتقدند که اون چه که عامل حیاته یعنی حرارت، همون هم در زمانی عامل موت میشه. این نظر این آقایونه که مصنف این نظر رو قبول نداره، نظر خودش رو در آخر حکمت بیان میکنه، حکمتون عفیه. و اما سبب الموت طبیعی فلیس کما قالت و اقوام جالینوس و سائر الاطباء طبیعیین فی بیانهی، که اونها این چنین گفتن، من ان عروض الموت لاستیلاء الحرارت علی رطوبات البدن، حرارت بر رطوبات بدن استیلا پیدا میکنه، تسلط پیدا میکنه، فتفنی ها، این حرارت رطوبات بدن رو فانی میکنه، ثم تفنی به فنائها، بعد خود حرارت، این عبارت رو توجه کنید، ثم تفنی به فنائها، بعد خود حرارت به فنای رطوبات فانی میشه، چون حرارتم در ضمن اون رطوبات باقی میمونه. همونطور که اول عرض کردم این حرارت رطوبات رو گرم میکنه، اون حالت بخار پیدا میشه، این بخار هم رطوبت هم حرارت داره، هم گرمه. اگر حرارت این رطوبات رو خشک کرد، خودش موضعی برای بقایش پیدا نمیکنه، خودش هم از بین میره، چون در داخل رطوبت میتونه این حرارت باقی بمونه. همونطور که عرض کردم روح بخاری گرمه، گرمایی که هست مال این رطوبتی که از خون یا از اون چهار خلق برخواسته، که روح بخاری رو هم عرض کرده بودم، حالا دوباره باز تکرار میکنم، خلاصه خون است بر قولی و خلاصه خون و بلغم و صفرا و سودا هست بر قول دیگری، که البته قول اصیل هم همین سومیه، دومیه. اون اولی رو بعضیا گفتن احتمالاً منظورشون بوده که مختصر حرف بزنن، ولی کسی قائل نیست به این که روح بخاری خلاصه خونه، خلاصه این چهارتاست. در ظاهراً در یه جلسه هم من قانونچه رو آوردم خوندم برای شما، که ابتدا اعضا درست میشن و چجوری از این لطیف اعضا، از این لطیف این جسم، این چهار خلط درست میشن، از کثیف این شی اعضا درست میشن و بعد این چهار خلط دوباره به صورت بخار در میان، یعنی خلاصه میشن، زبده میشن، خالص میشن. اون خالصشون رو میگیم روح بخاری. روح بخاری مرطوبه و گرمه، گرما در ضمن اون رطوبت میتونه ادامه پیدا کنه، اگر رطوبت خوش بشه گرما ممکنی برای ادامه خودش نداره، از نمیده. ثم تفنی به فنائها، یعنی خود حرارت هم با فناء برودت با فناء رطوبت فانی میشه. یعنی وقتی رطوبت از بین رفت دیگه حرارت چون موضعی برای بقایش پیدا نمیکنه او هم فانی میشه. و لهذا قالوا ما هو سبب الحیات هو سبب الموت، هر چیزی که سبب حیاته همون هم سبب موته. ما در اینجا عبارت از حرارته، یعنی حرارتی که سبب الحیات شده که عرض کردم منظور حرارت غریزیه، همون هم سبب موت شده، یعنی غلبهش باعث شده که رطوبت خوش بشه و با خوش شدن رطوبت خود همین حرارتی که سبب حیاته از بین رفته و لذا موت عارض شده. پس منشأ موت همونی بوده که منشأ حیات شده، یعنی هم حرارت غریزی. حرارت غریزی ازدیاد پیدا کرده و رطوبتی رو که موتن خودش بوده خوش کرده، دیگه موتن پیدا نکرده، خودش هم رها شده و موت عارض شده. بله، حالا عاملی حتما پیدا میشه، غذایی چیزی خورده میشه، بخیر یکی از عواملی پیدا میشه، یعنی توضیح داده نشده که ازدیاد ممکنه حرارت غریبه باشه. علی‌ای حال نه، همون حرارت غریزی اضافه میشه، حرارت غریزی اضافه میشه، یعنی اینطور نیستش که تبی عارض بشه، ممکنه مثل وقتی تب عارض بشه، ممکنه هم هستش که بر اثر کهولت سن مثلا حرارت بالا بره. اینطوری این تعلیلیست که اقوام جالینوس برای موت ذکر کردن. بعضی ها علتهای دیگر هم آوردن، مثلا گفتن که این نفس انسانی یک نیروی جسمانی، نیروی جسمانی یعنی نیروی مرتبط به جسم و در فلسفه ثابت شده و همچنین در طب که نیروی جسمانی نمیتونه نامتناهی باشه، بالاخره آخر داره، پس نفسم یه روزی باید از کار بیفته، به اون وقت متعارض میشه. که اینها همونجور که توجه میکنید میگن قوای جسم نامتناهی است. البته نفس رو شاید نگفته باشن، قوای جسم رو گفتن به این ترتیب، اون که عرض کردن درست نبود، تن قوای جسم نامتناهی است، یعنی این نفس بدن ما دارای قوایی است که به توسط نفس این قوا فعالیت میکنند. این قوا چون حال در جسمند بالاخره نامتناهی نیستن، بلکه متناهیان، یه روزی تموم میشن، وقتی تموم شد دیگه این جسم نمیتونه مطیع نفس باشه، اگر مطیع نفس نشد معترض میشه. که قوا رو ابتدا گفتن از بین میره و بعد از بین رفتن قوا بدن از قابلیت مرکب بودن برای نفس میفته، وقتی بدن نتونست مرکب بشه نفس هم رفعیت میکنه و معترض میشه. علت این که قوا هم از بین میرن اینه که قوای جسمانی هن و قوای جسمانی متناهی هن، هیچ وقت قوای جسمانی نامتناهی نیستن. در جای خودشان ثابت کردن، در اشارات نمت شیشومی مطلب اثبات شده، در طی مثلا پنج شیش فصلی به عنوان مقدمه آمده، اون آخر سر ابن سینا نتیجه گرفته که قوای جسمانی متناهی هن، نمیتونن نامتناهی باشن، بالاخره از بین میرن. اینجا هم همون کبرا رو پیاده میکنیم، میگیم قوایی که در بدن ما هستن جسمانی هستن و نامتناهی نیستن بلکه متناهی. ایشون جواب میده، همون جوابی که خود ابن سینا در همون نمت شیشون اشارات گفته، سلام، یعنی اشکال میکنه. اشکال اینه که بله قوای جسمانی نامتناهی نیستن، متناهی هستن، اما اگر یک موجود مجردی این قوای جسمانی رو امداد کنه، یعنی بهشون مدد برسونه، اینا به طور نامتناهی ادامه حیات میدن و ادامه فعالیت. این قوه جسمانی خودش به تنهایی نمیتونه دوام داشته باشه، تا مدت حالا یا کوتاه یا بلند میتونه کارش انجام بده، بعد از اینکه اون مدت تموم شد این کار تعطیل میشه. اما اگر از جانب موجود مجردی که دائمیست مدد جدید برسه، قوه دو مرتبه سر حال میاد و کار دو مرتبه شروع میکنه، باز به محضی که ضعیف شد مدد جدید میرسه، باز ادامه میده. چون اون موجود مجرد نامتناهیست، اگر امداد نامتناهی برسونه این قوه جسمانی میتونه نامتناهیان فعال باشه. در مورد نفس هم همینو گفتن، در مورد نفس فلک هم همینو گفتن، نفس انسانی نفس فلکی بالاخره یه نوع ارتباطی با جسم داره. اینا چطور به خصوص نفس فلکی چطوری دوام داره، گفتن علتش اینه که دائما از عقلی که مجرده به اونها مدد میرسه. از یه نفس انسانی هم بود. نمیشه گفت این نفس محدوده و مدت کوتاهی کارش انجام میده. همچنین در قوای موجود در بدن، اونا هم درست جسمانی هست، اما اگر مدد از ناحیه نفس به اونها برسه، نفس هم مدد رو از مجرد بگیره که دائما نفس بگیره و به اینها بده، اینا در ادامه پیدا میکنن. اینطور نیست که قوا از بین برن و نفس از مرکب بودن بیفته و بدن از مرکب بودن بیفته و نفس ناچار بشه که قطع رابطه کنه. پس اینم که گفتن که قوای جسمانی نامتناهی نیستن بلکه متناهی، حرف درستی است، ولی همه جایی نیست، در صورتی است که مدد نرسه و اگر مدد برسه مشکلی پیدا نمیشه. یعنی مدد نرسه؟ اگه مدد نرسه پس مشکل سر نفسه که مدد نمیرسونه، نه مشکل سر بدن. اینا بحث رو بردن سر بدن، گفتن چون بدن دیگه از قابلیت میفته. مثلا بگید این درست نیست، ولی شما بگید بدن مدد، نفس مدد نمیرسونه، یعنی از طرف نفس قطع رابطه میشه، همین هم درسته. اینو بعدا ما تایید میکنیم که از طرف نفس مدد نمیرسه و قوا از کار میفتن، بدن هم از کار میفته، که نفس رو همه کار در موت میدونیم نه بدن رو. اینا میخوان یه کاری کنن که بدن از قابلیت بیفته، قوا از کار میفته، بدن از کار میفته. ما هیچ رو قبول نداریم، میگیم نفس کار نمیکنه. خب دائما زندگی میکنه. چرا؟ بله همین داره مرز میکنه. اینا میگن چون قوا از بین میره پس بدن از بین میره. میگیم بله قوا از بین میره در صورتی مدد نرسه، اگر مدد رسید قوا از بین نمیره. این آقایون گفتن قوا از بین میره ولی اون نفس هر کارم دلش میخواد بکنه. ما اینو قبول نداریم، میگیم نه نفس اگر مدد برسونه قوا از بین نمیرن. پس اینطور نیست که مرگ به خاطر از بین رفتن قوا باشه، مرگ به خاطر اینه که نفس مدد نمیرسونه، که حالا بعدم توضیح میگیم. و عللوها ایذن به وجوه اخرى که مقدوحتن، این وجوه مقدوح المخدوشن، مدخولتون یعنی پوسیدن، ارزشمند نیستن، مثل تناهی قوای جسم. گفتن قوای جسم متناهیست، بنابراین تا یه مدتی کار میکنه بعدم فعالیتش ترک میشه، با ترک فعالیت و از بین رفتن فعالیت بدن از مرکب بودن میفته و نفس قطع رابطه میکنه. بفرمد وحابه صحیحون، تناهی قوای جسم مطلب صحیحه، در فلسفه ثابت شده، قبولش داریم. اما لوکان اول استقلال، اگر قوای جسم میخواد استقلالا عمل کنه، ولی اما اذا کان به امداد الوی فلا، اما اگر بخواد با امداد موجودات الوی و بالایی کار بکنه، یعنی موجودات مجرد، فلا یعنی کارش قوش متناهی نیست، قوا میشن نامتناهی. تا وقتی مدد برسه این قوا میتونن کار کنن، اگر نامتناهیان مدد برسه نامتناهی قوا کار میکنه. البته علتهای دیگر هم آوردن، یکی تناهی قوای جسمی که گفتیم درست نیست، حکایاتی هم ذکر کردن، یک وجوه دیگری هم گفتن، مثلا گفتن که اگر مرگ عارض نشه، که این از کتب بعضی از کتب جدیدی هم نوشته میشه، اگر مرگ عارض نشه زمین جای زندگی بشر جا برای زندگی بشر نداره، اون جمعیت زیاد میشه دیگه، اون جمعیت قبلی هستن، جمعیت بعدی هم اضافه میشن دیگه، پر میشه زمین، جا باقی نمیمونه. این رو عامل مرگ گرفتن، در حالی که این عامل مرگ نیست، اینه که از غایات و نتیجه ها و ثمرات مرگه. چون مرگ عارض میشه زمین همیشه جا برای زندگی بشر داره، نه چون جا زمین جا نداره مرگ عارض میشه. خب بله وقتی که جا نداشت اون وقت مرگ ممکن عارض بشه، ولی حالا که بالاخره جا هست همیشه جا هست. یا مثلا گفتن که مثلا این حکایت نجومی دارن که اگر کسی طالعش غروب کرد میمیره، اگر کسی مثلا، بعضی ها رو میگن شما الان در دوران عمرت فلان کوکب با فلان کوکب مثلا اختلال پیدا میکنه یا مقابله پیدا میکنه یا چنان چنان میشه، علامت اینه که تو میمیری، اون رو عامل مرگ گرفتن. بعضی مرجعین اینجوری فکر کردن که عامل مرگ مثلا اقتران فلان دو کوکبه یا غروب فلان طالعه، اینا رو عامل مرگ گفتن. ایشون میفهمه که اینا عامل مرگ نیست، اینا علامته. عامل مرگ هر چی هست، حالا برفرض اونا رو قبول کنیم، کلیاتش رو قبول کنیم، تازه میشه علامت. که گفته میشه مثلا اگر طالعی رو ببینیم داره غروب میکنه، در فلان موقع غروب میکنه، نمیدونم شکل داخلی باشه خارجی باشه، اگر داخلی باشه چیه خارجی باشه، که این همه علامتشه گفتن، نه اینکه علت باشه. که تو مکاسب هم خوندید که کسانی که معتقدن به اینکه این اقترانات و این اوضاع فلکی و کوکبی علتن برای حدوث حادثه‌ای در جهان، همشون مشرکن. کسی قائل به علیت باشه مشرک. راه درستش اینه که قائل به علامت بشید، اونم علامتی که ممکنه همیشه نباشه. ما تجربه کردیم، بر اساس تجربه فهمیدیم این علامت هست. گاهی از اوقات هم یه چیزای اتفاق میفته که ما اونا رو محاسبه نکردیم، میبینیم این علامت هم جواب نداد، چون محاسبه نکردیم این چیزا. البته همه چی در جهان علامته، خدا علامت گذاشته، اما ما کشف نمیکنیم. گاهی بعضی چیزا رو، همه اون چیزایی که علامتن، کشف میکنیم، خب حرف اون درست در میاد. گاهی یه نقطه ای رو که باید کشف کنیم کشف نمیکنیم، همون اتفاق میفته، ما نمیفهمیم. علامت چیزی رو علامت میگیریم در حالی که علامت نبوده، این مجموعه علامت بوده، ما دو تا علامت گرفتیم نه سه تا. بعد اون سومی اتفاق نیفتاد، ما فکر کردیم این امر خاص اتفاق میفته. پس اگر قائل به علامت بودن بشیم ببین نداره، اما قائل به علیت بشیم درست نیست. عامل مرگ نمیشه اون اختران کوکب این حساب کرد، اون علامت بگیرید، عامل چیزی دیگر باید دنبالش بریم. و مثل حکایات نجومیت که اکثرها مجازفات و خرافات و گذافگویی هایی هستند که مستند به هیچ استدلالی نیستند، لا توق و زنن، حتی جمانی برای ما ایجاد نمی کنند. فضلن مجازف یعنی گذافگویی، یعنی اموری که متکی بر دلیل و استدلال نیستند، یقین آور نیستند. خب این سه توجیه برای مرگ که ایشون نقل کردن و حدث رو هم رد کردن. توجیه چهارم توجیه خودشونه، می فرمان که نفس موجودیست متحرک، که همونطور که ما ثابت کردیم قبلا و بعدا هم بیشتر در بارش بحث میکنیم، حرکت میکنه به سمت استکمال، یعنی میره که کامل بشه. اگر در مرحله کامل شد و به فعلیت رسید، معنا نداره دو مرتبه حرکت کنه. به فعلیت رسید دیگه، حرکت یعنی خروج من القوت الى الفعل. وقتی به فعل رسید دیگه حرکت متوقف میشه، مگر در کمال دیگر هنوز بالقوه باشه که در اونجا دو مرتبه حرکتش رو ادامه میده. ولی اگر در کمالی بالفعل شد دیگه حرکت نمیکنه. حالا اگر این نفس تمام حرکت هایی رو که انتظارشو داشت انجام داد و تمام کمالاتی رو که میخواست به دست آورد، این کمالات لایق رو به دست آورد، درسته بیش از این کمال هست ولی این دیگه لایق نیست، این لیاقتش تا همین اندازه بود، به این کمالات رسید، دیگه احتیاج به هیچ حرکتی نداره، چون همه حرکتاشو کرده و همه کمالات لایقشو به دست آورده. در این صورت دیگه احتیاج به اون وسیله حرکت که بدنی نداره، بدن رو کنار میذاره، آشنال گذاشتن بدن معترض میشه. که حرف ما اینه، بحثمون در موت طبیعی ها، نه در موت اخترامی. اول عرض کردم در موتایی که با تصادف، با امثال عوامل تصادف مثل آبار آمدن پایین، قرق شدن، سوختن و امثال ذلك پیش میاد، اینا یه توجیهاتی دیگه داری، اینا کار نداریم، اونا نفس به زور از بدن بیرون میره. ولی اینجا بحث داریم در اونجایی که میبینیم که نفس و بدن خودشون جدا میشن، اصلا ما نمیدونیم جهتش چیه، ولی جهتش اینه که اونی که میدونیم اینه که نفس کارش تموم شده، یعنی به مقدار لیاقت فعلیت‌هایی رو که می‌خواسته به دست بیاره به دست آورده و دیگه احتیاج به حرکت نداره. نه فعلیت و کمالی نمونده، چرا؟ خیلی کمالات مونده که این نفس کسب نکرده، اما این نفس همینقدر لیاقت داشته، به اندازه لیاقتش کمالش رو به دست آورده. اگرم بمونه دیگه کمالی به دست نمیاره، پس دیگه نفس احتیاج به این بدنی که عامل حرکتش باشه نیست، از بدن جدا میشه، بدن رو رها میکنه. حالا اونو باید توجیهش کرد دیگه، حالا اون بحث دیگریست که ببینیم اواخر این بحثا میاد تو مشهد پنجم، اونجا مطرحش کنیم، چون تو مشهد پنجم مسئله میاد. منامات و انذارات و رجعت و امثال از رو جنو بدن شما بحثش بده. هر نفسی یه لیاقتی داره، بله نفس به طور کلی نامتناهیه، ولی نفوس انسان ها هر کدومشون بر حسب عوامل ناشناخته لیاقت خاص دارن، بیش از اون لیاقت ندارن، نه ذاتن لیاقت ندارن. چرا؟ ذاتن همشون این نهایت لیاقت دارن، ولی بر اثر عواملی که حاصل شده هر شخص نفسی یه لیاقت خاصی پیدا کرد. بله اون عوامل ممکنه مادی باشه، ممکنه غیر مادی باشه، بله همه چیه ممکنه باشه. مثلا بعضی از چیزهایی که باید پدر مادر رعایت میکردن رعایت نکردن، که ممکنه مادی باشه، ممکنه غیر مادی باشه. از کاری باید گفته میشد گفته نشد، در وقتی که فلان مثلا حادثه اتفاق میافتاد این عمل نباید انجام میگرفت انجام گرفت، این همه کاریست که دخالت داره در قوت و ضعف نفس، در بدن دخالت داره، در نفس دخالت داره. اینکه گاهی بدن معلول میشه عوامل خارجی داره، نفس هم گاهی از اوقات ناقص میشه یا کامل میشه، عوامل خارجی داره. و بعد از اینم که دنیا آمد اون محیطی که تربیت میشه، محیطی که پرورش پیدا میکنه، اون کسانی که سرپرست تربیتشن همه اینا دخالت دارن، ما اینا رو توجه نمی کنیم. شما به پیغمبر توجه کنید چیجور اون اسلاب و ارحام قبلی حفظ می شدن، و بعدم که خود پیغمبر دنیا آمدن چیجوری همه چی مرتب می شد، و یا اگه پیغمبر کاری می خواستن انجام بدن جبرئیل مأمور می شد که مثلا جلو اون کارو بگیره. تمام اینو نشون میده عوامل خارجی دخالت داره در این که نفس قوی بشه یا ضعیف بشه. منتها ما این عوامل رو کشف نکردیم، اگه کشف می کردیم رعایت می کردیم شاید ما هم می شدیم مثل پیغمبر، اگر میتونستیم کشف کنیم یا رعایت کنیم. خیلی قواعد اگه ما کشف کنیم، مثل الان امام زمان که خیلی قواعد میدونن، خب نفس ایشون هم مثل نفس ما بالاخره یه زمانی باید قطع رابطه کنه، نمیکنه، چون ایشون همه عواملو میدونن، میدونن چه کمالاتی باید تحصیل بشه. حالا به نظر توجیه ملا صدر رو عرض میکنم، یعنی عوامل چی؟ در پیری اتفاق میفته. خب همین رو نه ببینید، حالا من یه با توضیح کامل تر میدادم که این اشکال پیش نیاد. نظر ملا صدرا این نیستش که نفس یک مرتبه قطع رابطه میکنه. ملا صدرا اینطور میگه، تصریح هم داره که نفس کم کم رابطهشو با بدن کم میکنه، با کم شدن رابطه در بدن ضعف پیدا میشه، ضعف و پیری و امثال زاله که میبینید، بعد این میبینید پیریشون زودتر شروع میشه، مثلا سن 40 ساله دیگه ضعف آرز میشه، یکی میبینید نه سن 70 ساله آرز میشه. اینا نفس داره رابطه رو کم میکنه تا وقتی که رابطه رو کلن قطع کنه، دفعتا قطع رابطه نمیکنه. اون که دفعتا قطع رابطه میکنه در موت احترامیه، در موت طبیعی دفعتا قطع رابطه نمیکنه، بلکه تدریجا قطع رابطه میکنه. با قطع رابطه تدریجی ضعف حاصل میشه، این ضعف تشدید میشه تا بالاخره منجر به موت بشه. فنقولو سبب الموت و حکمتهی هی حرکات و نفوس نحول کمال. سبب موت و حکمت موت این است که نفس به سمت کمال حرکت میکنه. حکمت همون علته که میدونید، حکمت همون علته. در اینجا منظور از حکمت غایت نیست، منظور از حکمت همون سببه، عطف تفسیر بر سبب. سبب الموت و حکمتهی یه حرکات و نفوس نحول کمال، یعنی چون نفوس به سمت کمال حرکت میکنن وقتی به کمال رسیدن دیگه احتیاج به حرکت ندارن، پس عامل حرکت رو هم که بدنه نمیخوان لذا کنارش میذارن. کمال نفس هر چی دیگه، اون کمالات نفسانیست. من عرض کردم کمال لایق، نه کمالی که در شأن نفس باشه، نه در کمالی که ممکن باشه برای هر نفسی، کمالی که ممکن باشد برای این نفس. هم الان بیان میکنیم. بله اونام به کمال لایق خودشون که شیطانیت یا سواییت یا بهیمیت میرسن. کمال لازم نیست حتما کمال ملکی باشه، که انسان حتما بره به سمت کمال ملکی، بره به سمت کمال سوایی هم کافیه. یکی درنده است درنده تر میشه تا اون آخر آخر. این به اون حدی که لایق درندگی است وقتی رسید دیگه به احتش برکت نداره. بله هرچی کمال داره در سواییت کامل میشه، در قوه غضبیش کامل میشه، یا در قوه بهیمیش کامل میشه، یا در قوه واهمش و شیطانیش کامل میشه، در قوه عاقلش و ملکیش کامل میشه، در یکی از قوه کامل میشه، همش کماله. منتها بله این دوتا رو وقتی ما هم مقایسه بکنید در مقابل ملکی شیطانی میشه نقص، ولی خودش رو نگاه کنید خودش کماله. بالاخره این نفس به سمت شیطان بودن میره، هرچی جلوتر بره فریبکاریش بیشتر بشه، کاملتر شده دیگه، در فریبکاری کاملتر شده. خب سبب الموت و حکمت او یه حرکات و نفوس نفر. این یک مقدمه که نفس دارای غایته. مقدمه بعدی، کل ذی غایت فی حرکاته اذا بلغ غایته، اذا بلغ غایته وقف عن الحركه و اخذ فی حرکه اخرى ان بقي له نقصان. و هر ذی غایتی در حرکاتش اگر به اون غایت و فعلیت رسید، از حرکتی که مربوط به اون فعلیت توقف میکنه. از نفس هم وقتی به غایت رسید از اون حرکت توقف میکنه، وقتی به تمام غایات لایقش رسید از کل حرکت توقف میکنه. خب کل ذی غایت اگر در حرکتی به غایت رسید دیگه اون حرکت رو رها میکنه. و اخذ فی حرکت اخرى ان بقی له نقصان ینجبر بالحرکه، و شروع میکنه در حرکتی دیگری اگر براش نقصانی که با حرکت جبران میشه باقی مونده باشه. اگر نقصان باقی مونده باشه با حرکت جبران نشه، نه احتیاج به حرکت نداره. اگر هم اصلا نقصان براش باقی نمونده باشه، به حد لیاقت فعلیت رو به دست آورده باشه، بازم دیگه حرکت نداره. اون وقتی که کاملا از حرکت بی‌نیاز میشه، وقتی از حرکت بی‌نیاز شد و فعلیت محضی که خودش لایقه انجام گرفت، موت عارض میشه. فعلیت محضی که خودش لایقه ها، نه فعلیت محضی که شأن کل انسان هاست. الان ینقلب فعلا محکم تا وقتی که منقلب بشه به فعل محض و عقل سیر، فعلیت محض بشه این دیگه احتیاج به حرکت نداشته باشه، عقل صرف بشه، کما فی قوله تعالی و ینقلب الى اهله مسرورا، که آیه اینطور معنا میکنه. الى اهله یعنی به اون اصل خودش، اهل خودش، چون بالاخره نفوس انسانی اهل عالم عقول بودند، همشون از اونجا آمدند، همشون از اونجا تنزل کردند، به قول ابن سینا از محل عرفة آمدند. ملا صدرا اینو معتقده، منتها ملا صدرا میگه از محل عرفة مادیان آمدند و مجرد شدند، ابن سینا میگه نه از همونجا مجردن آمدند، ولی همه قبول دارن که از بالا آمدند. همه میگن موتن اصلی نفس همون عالم عقله، پس ینقلب الى اهلهی، به همون اهل خودش برمیگرده، به همون جایی که اهل همونجا بوده برمیگرده، مسرورا، یعنی عقل میشه دیگه. البته عقل شدن هر کسی در حد خودش، عقل صرف شدن هر کسی در حد خودش. ما وقتی عقل صرف رو میشنویم فکر میکنیم همه باید جبرئیل بشن، چون جبرئیل عقل صرفه، خیال میکنیم همه باید جبرئیل بشن و برای اون مشکل میشه. نه، هر کس به حد خودش. فکل تعطل و وقوف عن الحركه في ذوات النفوس بما هي ذوات النفوس بواسطه انتقالها الى نشأه اخرى. هر جا که حرکتی تعطیل میشه و وقوفی صورت میگیره، تعطل و وقوف عن الحركه، هر جا که تعطیلی صورت میگیره و وقوفی تحقق پیدا میکنه، اما فی ذوات نفوس این عمل انجام بگیره، نه در موجودات دیگر. در موجودات دیگر وقتی که حرکت توقف، وقتی حرکت انجام میشه به یه فعلیتی میرسه، دو مرتبه آماده میشه برای فعلیت بعدی که کون و فساده. در موجوداتی که دارای نفوسن که به سمت کمال میرن، کون و فساد توشون نیست، اینا بالاخره یه زمانی از حرکت میمونن. اگر از حرکت موندن به واسطه اینه که این نشعه رو به کمال رسونده، یعنی این دنیا رو این عالم رو به کمال رسونده، حالا باید وارد نشئه و کمال بعدی و دنیای بعدی بشه. فی ذوات النفوس، به ماهیت ذوات النفوس. ذوات النفوس یعنی این بدن ما که دارای نفسه. خب ذوات النفوس یعنی خود این بدن، این بدن از حرکت میمونه، ولی ایشون میفرماد نه، منظور ما بدن نیست، منظور ما اون نفسشه، لذا قید به ماهیت ذوات النفوس اضافه میکنه. یعنی به اون لحاظ که دارای نفسن این وضع براشون اگر پیش آمد، ولی به لحاظ بدنی اگر توقف کردن نه، همینجا مونه متلاشی میشن. به لحاظ بدن اینطور نیستش که اگر از حرکت باز موندن منتقل به نشه دیگه بشن، بلکه تو همین نشه متلاشی. به لحاظ این که ذوات نفوسند، اگر متوقف از حرکت شدن منتقل به عالم دیگه میشن، یعنی نفسشون اینجور میشه. پس این مجموعه که عبارت از این بدن و نفسه، که ذا نفسه، این اگر از حرکت موند بدنش در اینجا میمونه، نفسش منتقل به نشه دیگه میشه. پس این مجموعه به ما این که دارای نفس منتقل میشه، نه باقت نظر از نفس، باقت نظر از نفس همینجا میمونه متلاشی میشه. پس به ماهی ذوات النفوس معلوم باشه برای چی آمده. این ذوات النفوس این مجموعه، این آدمی که الان دارای نفس و دارای بدنه، این به ما این که دارای نفسه اگر حرکتش متوقف شد منتقل میشه، اما به ما این که دارای نفس نیست، یعنی به لحاظ بدنش اگر حرکتش متوقف شد منتقل نمیشه، همینجا متلاشی میشه. فکل تعطل و وقوف نفس، چرا دیگه نفس رو میکنم میره. این مجموعه ذوات النفوس یعنی مجموعه بله؟ نفس و بدن. این ذوات النفوس یعنی نه نفس، ذوات نفوس. ذوات نفوس ماهایی، ماها که ذوات نفوس هستیم، یعنی بدنی داریم و نفسی داریم، به ما میگن ذوات نفوس، ذا نفس. انسان ها میشن ذوات نفوس. این ذوات نفوس وقتی حرکتشون تمام شد، اون به ماهی از ذوات نفوس یعنی به لحاظ نفسشون منتقل میشن به نشه دیگه، که حرکت در نشه دیگر شروع کنه. اما باقت نظر به ماهی از ذوات نفوس یعنی به لحاظ بدنشون منتقل به نشه دیگه نمیشن، همینجا میمونن متلاشی میشن. پس این بدنه، نفس منتقل میشه
در دو صورت، یه صورت
دو صورت نداریم، یه صورت بیشتر نداریم. این مجموعه، ببینید این مجموعه از حرکت افتاده، این مجموعه به ماهی بدن هست، به ماهی به ماهو بدن هست، به ماهو نفس هست، به ما هو بدن و به ما هو ذات، به ما هو صاحب و بدن، به ما هو صاحب و نفس، هر دوش در اینجا هست. به ما هو صاحب و نفس منتقل میشه، به ما هو صاحب و بدن متلاشی میشه، یعنی یه مطلب بیشتر نیست. این مجموعه هم صاحب بدنه هم صاحب نفسه. به ما این که صاحب نفس منتقل میشه، یعنی انسان، مجموعه کار نداریم، انسان به ما این که صاحب نفس منتقل میشه، به ما این که صاحب بدن متلاشی میشه. فکل تعطل و وقوف علی حرکت فی ذوات النفوس یعنی در انسان یا در حیوان یا در نبات، به ماهیت ذوات النفوس یعنی به لحاظ نفسش، هر تعطیلی به واسطه انتقال به نشأه دیگر است. هر تعطیلی در واقع مردن نیست، انتقاله. مردن مال بدنه، اینم در اشارات هست، در شفا هست، در کل کتب مربوط به نفس هست، که بدن میمیره نه نفس. نفس منتقل میشه، بدن منتقل نمیشه، بدن میمیره. نفس اگه گفتن این نفسش مرده، این غلطه. نفس هیچ وقت نمیمیره، نفس زنده است، منتقل میشه. ابدان منتقل میشه، داریم همچین چیزی که ابدان منتقل میشه؟ نه، منتقل میشه از مکانی به مکان دیگری، ولی اون درسته، بعضی بدنها منتقل میشن از قبری به قبری، از مکانی به مکانی، ولی نه از نشئی به نشئی. نشئی یعنی عالم، از عالمی به عالم دیگه منتقل نمیشن. اصلا فرض کنید اینو توی یک محل بدی دفنش کردن، چون آدم خوبی ملک نقاله اینو برمی‌داره میبره یه جای خوبی نقلش دفنش می‌کنه. آدم بدی رو در جای خوب دفنش کردن، بدن رو نقل می‌کنه به جای بد دفنش می‌کنه. در زمین‌ها زمین‌ها بد خوب دارن. داریم روایت که بعضی از زمین‌ها ولایت تحت تعمیر قبول نکردن، بعد خوب دارن مثلا شام و بصره و سیستان و بلوچستان، اینا قبول نکردن ولایت تحت تعمیر، قبول نکردن ولایتش، که خود زمین اینطوره، نه اهلش اینطوره، نه زمین اینطوره، یه وقت مربوط به اهل نیست، ممکنه یه شخص خیلی خوب هم بره اونجا زندگی میکنه. بله منتقل شدن به عالم دیگه، نه ایشون در همین آسمان چهارم همین عالم هست، عالم دنیا هفت آسمان داره، ایشون زندان هنوز تو عالم تو آسمان چهارم، حضرت الیاس هم زنده است، حضرت خضر هم زنده، اینا منتقل به عالم دیگه نشدن، منتقل به کوکب دیگه شدن، منتقل به سمای دیگه شدن. بله باشه، بله همه رو خدا به سمت خودش میششه، اینطور نیست که اگر کسی رفت به سمت خود اصلا به عالم دیگه رفته باشه، منظور عالم برزخه، وارد عالم برزخ نشدن، حضرت عیسی وارد عالم برزخ نشدن، حضرت الیاس و خضر نشدن. بله حضرت عیسی صورت نگرفت، بله ولی شما حرکت رو ادامه میده، نشأ یعنی عالم، عالم دیگر. فسمی الله فی عالم هذه الحرکه موتن و فی عالم آخر ولادتن و حیاتن اخرویه. بله این تعطیل، فسمی این تعطیل له برای هر صاحب نفسی در این هر در این فی عالم، فی عالم هذه الحرکه یعنی در عالم دنیا، به لحاظ عالم دنیا این تعطیل رو میگیم موت و به لحاظ عالم دیگر این تعطیل رو میگیم ولادت. هر موتی، هر تعطیلی عبارت از موت نسبت به عالم گذشته است و ولادت نسبت به عالم آینده، و همچنین برزخ دو مرتبه موت است به لحاظ عالم برزخ، آخر برزخ موت است به لحاظ برزخ، ولادت است به لحاظ قیامت، که در قیامت دیگه دوباره موتی صورت نمیگیره و این ولادت ادامه پیدا میکنه، ولادتن و حیاتن اخروی. خب تا اینجا ایشون مطلب رو به صورت کلی گفت، گفت کل تعطل و وقوف الحرکه کذا، حالا میخواد پیاده کار بر نفس، فل انسان مثلا بر انسان میخواد پیاده کنه، فل انسان مثلا انما یعرض له الموت الطبیعی، چون نفسش متوجه است در مراتب استکمال و تحولاتی که داره متوجه است الى العالم الاخره توجها غریزیا، این توجها مفعول مطلق است برای لتوجه نفسه، تحولات عطف است بر مراتب استکمال، نفس در مراتب استکمالش و تحولاتی که به سمت تحولاتش توجه دارد الى عالم الاخره، الى عالم الاخره متعلق به توجهه، نفس در مراتب استکمالات و تحولاتش توجه دارد الى عالم الاخره توجها غریزیا و طبیعا، لازم نیست ارادتا توجه داشته باشه، ممکنه کسی از اول تا آخرم اصلا فکر آخرت نیفته، آخرت هم قبول نداشته باشه، ولی این به سمت آخرت داره میره، توجه غریزی داره، لازم نیست توجه ارادی و علمی داشته باشه، حتی ممکنه قیامت هم که باشه این توجهی به سمت آخرت هست. و سلوکات بر توجه، لتوجه نفسهی الى عالم الاخرت توجه غریزیان، و سلوک این نفس الى جهت المبدع الاعلا سلوکن با ذاتیان، یعنی ذاتش این اختزا داره که به سمت مبدع اعلا بره، چون همه چیز به سمت خدا میرن، الا الله المسیر باساد، الا الله المسیر باساد، همه به سمت او هستن که برن اونجایی بشن ذاتن، چه کافر باشه چه مسلمون باشه، هر کلم همه به لقاء خدا میرن. یه زمانی گفتم مثل که تو همین کتاب بود یا جای دیگه بود که همه با خدا، همه به سمت لقاء خدا میرن، اونتا کافر به لقاء اسم منتقم و اسم هایی که مربوط به عذاب، مسلمون و متدین به سمت اسم رحیم و رحمان و اسم هایی که مربوط به رحمت خدا، همه به سمت ملاقات خدا میرن، منتها هر کی با یه اسمی ملاقات میکنه. پس همه الالله المسیر واساد، همه سلوک الاجهت المبدع دارن، سلوکن ذاتی، یعنی ذاتشون این اصلا داره چه خودشون بخوان چه نخوان. کما اشیر الیه فی قوله تعالی یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. ظاهرا کادهن به معنی سایرون، یعنی تو سیر میکنی، میری، مسافری به الی ربک تا اینکه به ملاقات او برسی. که عرض کردم همه، یا ایها الانسان نمیگه یا ایها المؤمن، یا ایها الانسان، کل انسان ها اینطور هست. فاذا تحلت یعنی نفس من هذه النشأة یعنی دنیا الی نشأة اخرى یعنی آخرت، حتی صارت نفسه بالفعل تا نفس این انسان بالفعل شد و بطلت عن قوة الاستدادی و قوة استدادی ازش باطل شد، اون وقت امسکت عن تحریک البدن، وقتی نفس خاص منتقل بشه به نشأة دیگر و دید که بالفعل شده و احتیاج به قوای استعدادی دیگه نداره، یعنی استعدادی که بخواد به کمال برسه دیگه باقی نمونده، همه استعدادهای خودش رو به کمال رسونده، استعدادهای لایق رو همه رو به کمال رسونده، استعداد دیگری برای این باقی نمونده، در این صورت دیگه امسکت عن تحریک البدن، خودداری میکنه از تحریک بدن، دیگه بدن رو تحریک نمیکنه. فیعرض الموت للبدن، تحریک نمیکنه، یواش یواش رابطه‌اش رو با بدن قطع میکنه. اینجا نگفته ولی در اسفار گفته که کم کم تدریجا رابطه‌اش رو با بدن قطع میکنه، بعد ضعف عارض میشه، بعدم رابطه رو قطع میکنه، موت عارض میشه. نه همشون کافر به سمت اسم منتقم حرکت ذاتی داره، حالا خودش چی در تصمیم داره کار نداره، خودش هم یه خیالاتی تو ذهنش هست، حرکت میکنه به سمت حیوانیت تا قهرن لایق بشه با ملاقات با اسم منتقم. مثلا یک حرکت بیشتر نداره، خودش چی اراده میکنه، اراده خودش که دخیل نیست، حرکتش ارادش در حرکت‌های فعل و انفعالی دخیله، نه در اون حرکت انقلابی، در حرکت انقلابی ذاتش حرکت میکنه. فهذا معنى الموت الطبيعي للانسان و مبناه و استقلال النفس و حیات الذاتیه و ترک و استعمال الالات البدنی علی التدریج حتی ينفرد. اینجا بشاره کرده علی التدریج حتی ينفرد به ذاته. مبنای موت طبیعی اینه که نفس مستقل میشه به حیات الذاتیه، همه حیاتی که مربوط به ذات خودشه و لایق ذات خودشه، اون حیات ذاتی خودش که همون حیات عقلی باشه مستقل میشه به اون حیات، دیگه احتیاج به بدن پیدا نمیکنه، استقلال به حیات ذاتی پیدا میکنه و ترک میکند استعمال آلات بدنی رو علی التدریج تا اینکه ینفرد به ذاتها، به طور کامل از بدن جدا میشه و خودش تنها میمونه، اون وقت یخلع البدن بالکلیه لسیرورت النفس امرا بالفعل، چون امر بالفعل شده بدن رو به کلی کنار میذاره. خب حالا اشکال میشه که کفار چی؟ جواب دادیم، عرض کردیم که کفار و دیگران ممکنه فعلی بشن در مرتبه بهیمیت، در مرتبه سبویت، در مرتبه شیطانیت، لزومی نداره همه در مرتبه ملکیت به کمال برسن. و هذه الفعلیه لا ينافي شقاوت الاخرویه، این فعلیت با شقاوت اخروی سازگاره، چون ممکنه یه نوع فعلیتی کسب کرده باشه که منشأ شقاوتش بشه، همون سبویت منشأ شقاوت. اضرب ما یسیر شیطانا بالفعل، یا شیطان نمیشه الا شاکلت ما قلبت علیه صفات و ردیه، شاکله و شکل اون صفت رد چیزی که برش ما قلبت، یعنی حیوانی که صفات قالبه این شخص با اون حیوان مناسبه. مثلا اگر آدم حریصی باشه، میگن به صورت موچه یا به صورت فرض کنید خنزیر که حریصه در میاد، یا اگر مثلا فرض کنید آدم وحشی باشه، آدم غضبناکی باشه، به صورت پلنگ مشهور میشه، یا متکبر رو میگن به صورت موشه مشهور میشه. خلاصه هر کس به مثال و به شاکله همون صفات قالبش مشهور میشه، یکی شیطان یکی غیر شیطان، و چون در اون صفت به کمال رسیده، چون در اون صفت به کمال رسیده با همون صفت کامله مشهور میشه، که احیانا اون صفت کامله ممکنه منشأ شقاوتش هم باشه یا ممکنه منشأ سعادتش، بلکه صفت خوب منشأ سعادت میشه، صفت بد منشأ شقاوت میشه. این آخر بحث خیلی دوست داره چون وقتی که